سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعی که امروز 13 میون اطرافشان صحبت خواهیم داشت. در نتیجه عملیات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دست کم 2 نفر کشته و چند تن دیگر بازداشت شدند. آشخانه زودپزی مکدونالدز که رمز ختم جنگ سرد بود روسیه را ترک کرد. پلیس محلیش ادعای کلان دارد.
پگاه باز 50 مؤسسه درهایش را باز خواهد کرد. تا آخر ماه ایون نزدیک 200 آشخانه فعال می شود.
و یک شهروند ازبکستان که سالها باز مقیم توجیکستان است برای بازپس گرفتن منزلش از شوکت میرزیایف خواستار کمک شده است. به قول مقامات انتظامی توجیکستان، خورسند مزار و زوی رجبوف افراد بانفوذ در بین ساکنان خوروغ را که به مقامات تسلیم نشدند روز 12 میون در جریان یک عملیات به ضرر گردوندند. این خبر را اجنسی دولتی خاور روز یکشنبه نشر کرد. پایگاه پامیر دیلی نیوز با تکیه به شخصان نزدیک به آنها نوشت مزار و رجبوف خود را منفجر کردند. با سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباطی تلفنی با بدخشان دریافت جزئیات و تصدیق درستی فرضیه‌ها از منابع مستقل غیر امکان است. همچنین از این پیش 3 تن از چهره‌های شناخته در بدخشان را بازداشت کردند. همکارم میرزانبی خالق‌زاده تحولات اخیر در ولایت را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. خوب با امروز در خوروغ چی می‌گذرد؟
شالا ببینید همین روز صبح امروز چند تن از ساکنان برخارق گفتند که پرچم اسماعیلی ها که با سنگ پاره ها در بغلی کو چیده شده در بالاتری برخارق تصویر کرده شده بود به نشان احترام به امامی حاضر جمعیت اسماعیلی ها خانه چار همین شبی گذشته تخریب کرده شده است. اما کدام منبع کی از دست کی این کار انجام شده است تا به حاضر روشن نیست. گفته می شود که این تصویر پرچم اسماعیل ها را محمد باقر و زمانی که رئیس برخارق بوده است ساخته است، ولی نماینده های سازمان آخوان همون وقت چندان به این راضی نبودند. خبر دیگر این که تور ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در بدخشان گفت که در عملیات مخصوص 2 نفر زایر رجب و خورسند مزاروف کشته شدند. دیگر این عملیات ادامه دارد و بازپرسی ساکنان همچنان انجام داده می شود. تور مقامات در خبری رسمی گفتند خورسند مزاروف 50 ساله بر اساس 11 بند کدکس جنایی از جمله تروریسم و کشتار و قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح و رجبوف 50 ساله بر اساس 8 بند کدکس جنایی از جمله تروریسم و غصب بنا و انشاءات حکومتی و برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی گمانبر بودند. اما تا همین حالی که ما صحبت داریم افراد نزدیک به آنها در این باره اظهار نظر نکردند. زایر رجبوف و خورسند مزاروف از شخصان نزدیک به امام نظرف هستند که سال 2012 در خوروغ به طور مرموز کشته شدند. آنها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالان جامعه معرفی میکنند، اما مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی خوروغ نام بردند. مقامات با نشر عکس گفتند از خورسند مزاروف و زایر رجبوف و 10 شخص وابسته به آنها از جمله امام نظر شاشیرینوف و مسلم شرزمانوف چند سلاح و تیردان و $700 و 1 دوربین شبانه گرفتند. نظری پیوندانشان و افراد نزدیک به آنها تا حال حاضر دسترس نیست.
خب شما از مسلم شرزمانوف برادر علیم شرزمانوف نام بردید، در رابطه با این بازداشت چه خبر است؟
ببینید مقامات این بازداشت را تصدیق کردند و حتی در خبرنامه گفتند که در خانه او 1 автомат کلاشنکوف با 1 تیردان 18 گلوله تیر و 2 نارنجک F1 پیدا کردند. اما برادر مسلم علیم شرزمانوف برادی آزادی گفت که برادرش در وقت فرماندهی مرزبانی بودن محمد باقیروف در مرغاب رئیس ستاد همین قسم مرزبانی بود است و فعالیت رسمی داشته است. و میگوید اگر یک سببی به بازداشت برادرش همین باشد، سبب دیگرش یعنی برادری علیم شرزمانوف بودن این مسلم شرزمانوف می باشد. نزدیکان مسلم شرزمانوف میگن از دیروز یعنی 12 میلیون به این طرف از سرنوشت او اصلا درک ندارم. و یک روز قبل از این عملیات مقامات انتظامی تاجیکستان روز 11 میلیون گفتند که طالب ایونبکوف، منور شمبیف و نیازشا گلوبوف 3 تن از چهره های بانفوذ در میان جوانان ولایت بدخشان را دستگیر کردند و از جریان بازپرسی و در چه شرایط نگاه داشتن آنها اطلاعی نیست، زیرا مقامات به زنگ های ما پاسخ نداد بودند و نزدیکانشان هم نخواستند صحبت کنند. این از وضعیت.
تشکر. بازداشت و محکومیت و کشته شدن رهبرانی به اصلاح غیر رسمی در بدخشان به دنبال نارامی های مهمه امسال در شهر خوروغ و نویه روشون صورت میگیرد. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در خوروغ در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به منطقه نیروهای مخصوص را فرستاد تا با گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می در نویه روشون چندین نفر کشته و زخمی شدند. برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر و ولایت مسکو در روز روسیه نخستین 15 شبکه آشخانه های تست تیار فکوسنه توچکا کشوده شد. این آشخانه ها شبکه مکدونالدز را که پس از آغاز جنگ در اوکراین روسیه را ترک کرده بود ایواز میکند. نام نو تا لحظه آخرین مخفی نگاه داشته میشد و تنها در افتتاح آشخانه های اولین اعلان کرده شد. صاحبان برند نیت دارند که هر هفته در مکان سابق مکدونالدز در سراسر روسیه تو 80 آشخانه نو باز نمایند. کامرسیه تو موضوع روی دوما میدید.
روز 12 ایون، زمانی که مردمی روسیه روز استقلال این کشور را جشن میگرفتند، شبکه آشخانه های فست فود یا خود زودپزی مکدونالدز زیر نام نوی فکوسنه ایتوچکا یا به مزه و خلاص درهای خود را برای مشتریان باز کرد. یک ماه پیش این شبکه معروف آشخانه های آمریکایی با اشاره به تجاوز روسیه به خاک اوکراین ابراز داشت که فعالیتش را در روسیه بس میکند. الیک پرویف که زمستان سال روان مدیر عامل مکدونالدز در روسیه تعیین شده بود، در شبکه نوی محلی نیز ایفای وظیفه‌اش را ادامه میدهد.
پگو باز 50 مؤسسه درهایش را باز خواهد کرد. تا آخری ماه ایون نزدیک 200 آشخانه فعال می شود. این روند تا آخری تابستان دوام خواهد کرد و ما در تمام منطقه ها مؤسسه هایمون را دوباره فعال می کنیم.
مالک فکوسنه ایتوچکا ثروتمند روس الکساندر گوور امیدوار است که مشتریان شبکه نوی غذای زودپز را خوش قبول می کنند.
من انسانی نامجوی هستم. نقشه من با فعال نمودن این 850 آشخانه خاتمه نخواهد یافت. من آشخانه های نو هم بنیاد خواهم کرد و ما به طور جدی صفت غذای برای مهمانان تقدیم شونده را نظارت میکنیم.
خادمان شبکه نو میگویند که نمود داخلی آشخانه های مکدونالدز را تغییر نمیدهند، اما اشاره ها به نام کهنه را پوره از بین میبرند. مراسمی با تنتنه دیروزه را نفر با لوحه بیگ مک را برگردانید خلالدار کرد. او نام گمبرگری معروف مکدونالدز را ذکر نموده مخالفتش را به شبکه نو به این طرز نمایش داد و مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت. کارشناسان افتتاح شبکه نوی غذایی را همچون امتحان تاب‌آوری روسیه به تحریم کشورهای غربی می‌نامند. افتتاح اولین آشخانه های مکدونالدز در سالهای 92 عصر گذشته در عرفه فروپاشی اتحاد شوروی همچون رمز ختم جنگ سرد ارزیابی می شد. بازشوی شبکه محلی غذایی بجای مکدونالدز در روز استقلال روسیه هم شاید به رمز تبدیل یابد.
برنامه را ادامه می دهیم. یک شهروند ازبکستان که سالها باز مقیم تاجیکستان است ادعا دارد که سالهای 90 زمان بی سر و سامان ها در تاجیکستان منزل زیستش را در محله زحمت آبادی شهر دوشنبه بزرگی از خود کردند و او ناچار در اینجا را به سر می برد. در همین حال جانب دیگری بس دلیل های خود را پیش می آورد. زاده ازبکستان برای دادخواهی به مقامات کشورش مراجعه کرده و امیدوار است که منزلش را برایش پس می گردانند. چرا این موضوع را سروینوز روح الله و شهلا عبدالله پیگیری کردند.
این شهروند ازبکستان که سالها باز مقیم تاجیکستان است، از پرزیدنت کشورش شوکت میرزیویف خواستار کمک شده است. با ادعای او زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان نفر بزر منزل زیستش را در شهر دوشنبه از خود کرده و دیگر پس نگردانید.
من میخواهم که اویدی چنین حالتی من وابسته به حالت من از پرزیدنت ازبکستان مقامات قانونی ازبکستان مراجعه کنم که یعنی یک گروه غارتگران همین سال 93 خانه ما به واسطه اصلیه کشیده گرفته بودند برای برگرداندن به من یاری دهند.
دوامی 10 سال اخیر این مرد و خانواده‌اش در واگونی در زمین‌های خواجگی دهخانی کنار دوشنبه به سر می‌برد. هرچند سرتیفیکت استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و بعضی حجت‌هایی که به نام اوست روی دست دارد، ولی می‌گوید نمی‌تواند منزلش را دوباره پس گیرد.
من این سال 71 از قربانوف غیاث‌الدین نام شخص همون دادری انما همسایه دیگریم از اوی خریده بودم. من حال آیله دار نبودم. اونو دعوا دارن که ما همین مردک در خانه ما اجاره نشین مانده بودیم. سال 1977 رفت مانده رفت تماما تا 2002 ما این مردک نیدیم دیگر. این سال 2002 آمده میگوید که من دعوای منزل دارم. اتون گوش کنید، 7 فرزند من در همونجا تولد شد. این زنکم در تکستیل، در سومین، در چلوشتی نسوشتی فابریکه همون سالا کار کرده بود. من خودم 13 سال راه آهن کار کردم. سال 1984 برای فرزندانم توی سنتی گذراندم. این دروغه بینه.
دوستیتونی نوحیه اسماعیل سامانی سال 2008 غیر قانونی زندگی کردن اسلام‌الدین نصرالدینوف را در منزل بحثی تصدیق کرده است. اما جانب دیگر این ادعا را رد میکنند و میگویند حولی قانونی از پدر آنها بود و نرزالله تورایف فقط یک مدت اینجا اجاره نشینی کرده است. ایدیگول تاغایوه همسر اسلام‌الدین نصرالدینوف نیز چند سند رسمی از جمله سرتیفیکت استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و حجت‌های تصدیق کننده که از پدر به پسرش تحفه شده است نشان داد که به گفتش با این حجت‌ها صاحب ملک بودنش پورا ثابت می‌شود.
و یا پیش از جنگ رفتگین و یا از حق ما هم گپورا تهمت کردن که با گفته که شوهر ما ویورا ترسونده باشه و یا رفته باشه که شوهر ما به فکر خودش میترسه از سوی اون کس همه خیلی انسان میتونن همسایه‌ها پرسن همش هست. ما مثال هم از سودا ده بودیم و یا ده بودیم همه امیره ما پیشنهاد کردیم.
معلوم نیست هر دو طرف سندهای یک خیله را چگونه از اداره‌های دولتی به دست آوردند. هر دو جانب میگویند بحثشان اینک 25 سال باز دوام دارد و سال 2011 دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در زینه کاساسیونی بحث را با سبب گذشتن وقت به بررسی گذاشته است. حقوق شناسان میگویند از زمانی بحث بیشتر از 9 سال گذشته است و جانب‌ها تمام مهلت‌های شکایت را از دست دادند. با گفته آنها در این حالت تنها در دادگاه به اعتبار دانستن قرار ناحیه اسماعیل سامونی یا رئیس شهر دوشنبه را در باره به نام نصرالدینوف جدا کردن قطعه زمین طلب کردن امکان دارد. از بایگانی جمهوریوی به رادیو آزادی گفتند هر نفر که بحث دادگاهی به واسطه به او تعلق دارد میتواند به آنها مراجعه کرده سندها را ببیند. با علت جنگ شهروندی صدها نفر به کشورهای دیگر کوچیده یا پناهنده شدند و مسکن آنها را دیگران گرفتند. برخی از آنها سالهای بعد توانستند خانه های خود را گیرند، اما شماری آنها کم نیست که گرفتاری بحث های درازی دادگاهی شدند. حالا نرزالله تورایف و اهل اویلش از سبب نداشتن منزل زیست از همپریشان در خانه های اجاره به سر میبرند. او میگوید همراه با همسرش نفقه خور هستند و پسرشان نمیتواند با معاش آموزگاری منزل زیست بخرد. او گفت امیدی آخرینش به پریزیدنت ازبکستان است و باور دارد مقامات دخلداری آن به او همچون شهروندش کمک میکنند.
و تاجیکستان واردات و استحصال و فروش لامپ‌های کم مصرف سیم‌آبداری و چراغ‌های کشنده را در کشور منع کرد. قرار حکومت در این باره از 1.5 سال به اجرا درآمده است. این در حالی است که حکومت تاجیکستان در یک معرکه نیمه اجباری سال 2009 ساکنان و کارخانه و شرکت‌ها را به نصب لامپ‌های کم مصرف وادار کرده بود. بینندگان عزیز، با همین مطلب اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر گزارش های دیگر در وبسایت ما گذاشته میشود. تا برنامه های فردا خود را از آن احتیاط کنید و خود را نگهداری حرکت.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. سبابی نبودن همچنین بها دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما می کنم. بر اساس گزارش نوی پژوهشگاه تحقیقاتی مسائل صلح استکهلم، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای از جمله آمریکا و روسیه احتمال ذخیره های سلاح های خود را نوسازی می کنند. گزارش 13 ایون نشر شد. این سازمان تاکید کرده است که با وجود کاهش ناچیز کلاهک های هسته‌ای در سال گذشته، انتظار می رود آن در سال آینده رشد نگران کننده ای داشته باشد. کشورهایی که دارای سلاح های هسته‌ای بوده در پی مدرن سازی آن هستند و سازمان CIPRI آن را نگران کننده خوانده است. آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی می باشند. بر اساس گزارش این سازمان، کشورهای هسته‌ای در ابتدای سال 2022 در عموم دارای 12705 کلاهک اتمی بودند که از این شماره حدود 9440 کلاهک برای استفاده در انبارهای نظامی نگهداری می شوند. اینچنین از تقریبا 3732 کلاهکی که روی مشک‌ها و هواپیماها جابجا شده است، حدود 2000 کلاهک در حالت آماده باش هستند که تقریبا همه این شماره به روسیه و آمریکا تعلق دارند. بر اساس برآورده های پژوهشگاه تحقیقات مسائل صلح استکهلم، این دو قدرت هسته‌ای در مجموع 90% سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. 7 کشور دیگری دارای سلاح‌های هسته‌ای هم یا در حال رشد و جابجا کردن سیستم تسلیحات نوسان و یا اعلان کردن که نیت انجام دادن این کار را دارند، به ویژه چین. ارتش اوکراین روز 13 ایون گفت نیروهایش از مرکز سیوردونتسک عقب رانده شدند. نیروهای اوکراین و روسیه هفته آباز برای زیر نظارت گرفتن این شهر زد و خورد دارند. ستاد کلی ارتش اوکراین گفت نیروهای روسیه مرکز شهر را با توپخانه ها زدند و سربازان باقی مانده اوکراینی را از آنجا بیرون کردند. چند ساعت پیش از این پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفته بود محافظان برای هر متر در سیوردونتسک می جنگند. زلنسکی افزود روسیه نیروهای کم تجربه اش را به میدان برآورده در جنگ های شدید همچون لقمه تیار استفاده می برد. هر یک متر زمین در آنجا به خون آلوده است، اما نه تنها به خون ما بلکه با خون اشغالگران نیز، گفت پرزیدنت اوکراین. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است برای احیای سازش هسته‌ای سال 2015 دیگر بار به میز مذاکرات برگردد. رافائل گروسی در مصاحبه با تلویزیون CNN که روز 12 ایون پخش شد گفت باید وضعیت را اصلاح کنند و باید به کار مشترک ادامه دهند. ایالات متحده آمریکا سال 2018 و در زمان حکومت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران بیرون شد و علیه تهران تحریم‌های شدید جاری کرد. ایران هفته گذشته 27 دوربین نظارتی سازمان ملل متحد را در تأسیسات هسته‌ای‌اش خاموش کرد. این کار بعدی آن صورت گرفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت تهران برای احیای توافق 7 سال پیش همکاری نمی کند. ساکنان یک بینای 5 آشیانه در ناحیه باستندق شهر الماتای قزاقستان 11 ایون در اعتراض به ساختمان بلند آشیانه در صحن بینایشان راه ماشینگرد را بستند. تظاهرگران طلب کردند که رئیس ناحیه آلتای رحیم بیتوف و شهردار اربالا داسایف به نزد آنها بیاید. فعال مدنی سلطنت تشیموا که مشکل ساکنان شهر را بیشتر مطرح می کند گفت ساکنان بنای مذکور چند سال می شود حق خود را طلب می کنند. چند سال پیش در صحن بنای آنها ساختمان مجمعی زیست تیرا آغاز شد. تیرا ساکنان بنا را از توقفگاه محروم ساخته است. خود ساکنان بنا می گویند بارها به مقامات مراجعه کردند ولی نتیجه نداد است. پلیس الماتا خبر داد که 4 ساکن محله را برای تشکیل تظاهرات غیرقانونی جریمه بست. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3 میلیون گریزه اوکراینی علاقه در کشورهای اتحاد اروپا مقام حمایت موقتی را دریافت کردند. با اطلاع سازمان این مقام به اوکراینی ها اجازت داد که در کشورهای اتحاد اروپا کار و زندگی کنند. بنابر آرامی رسمی از آغاز نارامی ها در اوکراین تقریبا 5 میلیون شهروندان این کشور به اتحاد اروپا پناه بردند. بنا به آمار رسمی و آغاز نارامی ها در اوکراین تقریبا 5 میلیون شهروندی آن کشور به اتحادیه اروپا پناه بردند. بیشتر آنها را لهستان، چخه و آلمان قبول نمودند. در ولایت سوغ دو صاحب کار را برای پرورش 400 خوک در نزدیکی زمین های کشاورزی در ناحیه باباجان غفوروف جزا دادند. مقامات روز 10 ایون گفتند در آغاز بر ضد دوران مصطفی و نسیم دوستماتوف پرونده جنایی باز شد، اما دیرتر آنها را به جریمه عوض کردند. هر دو صاحب کار در مجموع زیاد از 15000 سومان پرداختند. این پول برای برقرار کردن زمینی که از پرتاو خوک ها ضرر دیده است صرف خواهد شد. نسیم دوستماتوف را سال گذشته به گناه افلاس کردن دریای سیر در حدود ناحیه جبار رسولوف به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کرده بودند. وی گفته بود از ناچاری خوک می پرورد چون کار دیگر ندارد. بعدا خوکهایش را به ناحیه باباجان غفوروف کوچانیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 3 ماه اول امسال کارمندان ریاست کارهای داخلی در دوشنبه 14 نفر را با اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی بازداشت کردند. این آمار در قیاس به همین دوره سال گذشته 1.5 برابر زیادتر است. اکثر بازداشت شده‌ها با عضویت در گروه 24 و حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می‌شوند. این دو سازمان مخالف حکومت که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، این اظهارات‌های مقامات را تبلیغات و بی‌اساس میدونند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهم. در باره بازداشت چندین نفر با اتهام عضویت در سازمان های ممنوع، براتعلی حمیدزاده سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در هفته‌نامه رسمی وزارت کارهای داخلی نوشته است. به نوشته حمیدزاده در 3 ماه اول امسال کارمندان پلیس دوشنبه در عموم 31 نفر اعضای حزب و حرکت های تروریستی و اکستریمیستی را معین کردند که 5 نفر جنگجویان دولت اسلامی، 2 نفر اعضای سلفیت، 10 نفر اعضای گروه 24، 12 نفر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و 2 نفر اعضای جماعت انصار الله بودند. ولی به نوشته سردار پلیس دوشنبه از این 31 نفر تنها 14 نفرشون دستگیر شدند. براتعلی حمیدزاده سببهای بازداشت نشدنی 17 نفری دیگر را شرح نداده است. سردار پلیس دوشنبه بازداشت 14 عضوی گروه های ممنوع در 3 ماه را نتیجه ثمرناک بر ماندن فعالیت اپراتیوی جستجویی نامیده است. اما نمایندگان 2 سازمان مخالف حکومت در خارج حرفهای براتعلی حمیدزاده را بافته و ترساندنی مردم گفتند. محمد صابری عبدالقهار سخنگوی گروه 24 روز 13 ایون به رادیوی آزادی گفت آخرین عضو این حرکت سیاسی که از روسیه دزدیده شد رحمتجان محمد بود. این خبرهای بافته مقامات 2 سبب دارند. یکی از اینها سببی درآمد مقامات های قدرتی است که کسی را برای عضویت در حرکت های سیاسی گناهگار می کنند و از آنها مبلغ های کلان می ستانند. دویم برای گرفتن رتبه ها و برای ترس دادن مردم تاجیکستان است که ببینید کسی با حرکت سیاسی گروه 24 همکاری می کند زندانی می شود. افزود محمد صابری عبدالقهار. مقامات نام و نسب افرادی بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع را آشکار نمی‌کنند، ولی یک چیز روشن است که در اول سال روان شهیده محمدجانوف و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف از سوی پلیس دوشنبه با اتهام طرفداری از گروه 24 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. مخالفین نوشتند محمدجانوف به خاطر تنقیدهای پسرش شهرزاد یا عبدالرحمن 09 زندانی شد. مقامات این را رد کرد. محمد صابری عبدالقهار سخنگوی گروه 24 هم مثال می‌آورد که شهیده محمدجانوف هیچ ربطی به این حرکت ندارد، اما مقامات او را با عضویت در گروه 24 گناهگار کردند. گروه 24 سال 2012 در روسیه تأسیس یافته است و سال 2014 با قرار دادگاهی عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. پیروانش این قرار را سیاسی می‌دانند. اظهارات مقامات درباره بازداشت 10 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع تقریبا در هر نشستی وزارت کارهای داخلی صدا می‌دهد. مقامات از جمله وزیر کارهای داخلی در نشست‌های خبری تلاش می‌کند گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قطار دایش و انصار الله نام برند، هرچند مسئولین گروه 24 و حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت بارها اظهارات مقامات را رد کردند. باباجان قیوموف سخنگوی حزبی در تاجیکستان ممنوع اظهارات اخیر سردار پلیس دوشنبه را ادامه حمله بدنامکنی حزب دانست. قیوموف گفت حکومت می‌خواهد با این راه حزبی نهضت را در چشم مردم یک سازمان تروریستی نشان دهد. حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی از نیروهای اساسی مخالف حکومت در داخل کشور بود. مقامات سال 2015 این حزب را در همدستی با آشوب حاجی حلیم گناهگار دانسته آن را تروریستی اعلان کرد، اما مسئولین حزب نهضت همیشه دست داشتن در این حادثه را رد کردند. حزب نهضت اسلامی تا ممنوع اعلان شدن از سوی دادگاه عالی تاجیکستان 40,000 اعضا داشت. سخنگوی حزب نهضت میگوید مقامات این افراد را گروگان گرفتند. اظهاراتی که مقامات رد کرده گفتند بعد ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اگر کسی همکاری را با آن قطع کند از جوابگری آزاد می شود. موضوع تهدید گروه های تروریستی و افرادگرایی بعد سال 2014 از زبان مقامات تاجیک زیاد صدا می دهد. نگرانی مقامات بعد از آن زیاد شد که هزاران جوان تاجیک به صف داعش پیوسته برای جنگ به سوریه و عراق رفتند. هرچند سازمان های حامی حقوق بارها انتقاد کردند که حکومت تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم آزادی ها را در کشور محدود می کند. مقامات همواره چنین نظرها را رد کردند. شاکرجان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی بر این نظر است که در کشورهای پس از شوروی کوشش میکنند تهدید و خطرها باشند و اگر نباشد آن را ایجاد کنند، زیرا به تاکید او برای بزرگ نشان دادن این خطرها میخواهند توجه مردم را از مشکلات اقتصادی به دیگر طرف برند. از سوی دیگر این حقوق شناسی معروف تاجیک میگوید بعضی ها در شبکه‌های اجتماعی با نوشتن شرح اعتراض خود را بیان میکنند، ولی در اصل عضو حزب نهضت یا گروه 24 نیستند. اگر تهدیدها واقعا جای داشته باشند، در زمینه بهتر کردن سطح زندگی مردم، جاری کردن عدالت و رعایت کفالت‌های اساسی ساخت کنستیتوسیونی، تشکل جامعه شهروندی، رشد رویه‌های گوناگون سیاسی و درست عملی نمودن سیاست کادری، ملت را باید متحد کرد. ملت باید متحد شده بر ضد این گونه حالت‌ها مقاومت کنند، اگر واقعا جای داشته باشد. خلاصه می‌کند شاکرجان حکیموف.
مقامات قرغستان دو شهروند تاجیکستان را که در آن کشور به حکم ابد محکوم شده و بدتر به بیشتر از 20 سال زندان مجازات شده بودند برای ادامه ادای جزا به دوشنبه سپردند. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف 14 سپتامبر سال گذشته در دادگاه ناحیه لیلک قرغزستان با گناه جنایت بر ضد صلح و غارتگری اول به حبس یک عمری محکوم شدند، ولی بعدا دادگاه حکم آنها را به بیشتر از 20 سال زندان عوض کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. یک منبع از دادستانی ولایت سغد روز 11 ایون بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسوف را روز 7 ایول از بیشکک به خوجند آوردند. محاکمه هر دو در رسانه‌های تاجیکستان و قرقیزستان بازتاب زیادی داشت، چون آنها بعد مناقشه خونین در مرز دو کشور در ماه اپریل سال 2021 دستگیر شده بودند. به گفته مصاحب رادیو آزادی، دادستانی کل تاجیکستان پرونده آنها را به بررسی گرفته، روزهای نزدیک خلاصه خود را ایران میکند و افزود فعلا هر دو در بازداشتگاه موقتی خوجند قرار دارند. پیوندان عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسوف میگویند که در واقع شنیدند که آنها را از قرقیزستان به تاجیکستان آوردند، ولی دیگر هیچ خبری ندارند. آنها از پاسخ به سوال های رادیو آزادی خودداری کردند. عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، اما در دهه باربادو که ولایت بودکند قرقیزستان زندگی میکردند. آنها را بعد مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان دستگیر کردند و مفتشان قرقیز گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. دیگری را به غارتگری در عین جنگ گناهکار دانستند، هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان میگفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بودکند ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه که از بدترین ها در تاریخ استقلال دو کشور بود، از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 کس دیگر مجروح شدند. قرقیزستان پس از مناقشه مرزهایش را کاملا بر روی تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. سال 2021 برای عبور غیرقانونی مرز 39 شهروند قرقیزستان در تاجیکستان به جوابگری کشیده شدند. در چند ماهی گذشته طرف‌ها درباره تبادل زندانیان گفتگوهایی داشتند. حالا معلوم نیست سرنوشت عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسوف چی می شود، اما حقوق شناس جمشید یاروف میگوید بر اساس قانون‌های بین المللی و داخلی مقامات دادستانی و دادگاهی تاجیکستان پرونده هر دو را بررسی می‌کنند و ممکن است جزای آنها کم کرده شود. دوم، راه بر اساس مراجعت پیوندانشان رئیس جمهوری تاجیکستان میتواند هر دو را عفو و از ادای جزا آزاد کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
معاون کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفرش به افغانستان میگوید این کشور به کمک‌های انسان دوستانه بیشتر و گستردن نیاز دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کلی کلمنس روز 12 ایون در فرودگاه شهر کابل به خبرنگاران گفت اینجا به این کشور آمدم تا ببینم چگونه میتوانیم بهترین حمایت از مردم افغانستان داشته باشیم. خانم کلی افزود که میلیون‌ها تن از افغان‌ها بجا شدند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. با گفته او افغان ها به ویژه زنان و کودکان به حمایت از حقوقهایشان نیاز دارند و باید در زندگی اجتماعی اشتراک فعال داشته باشند. اظهارات معاون کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ماه مارت سازمان ملل متحد سال 2021 بیش از 700 هزار تن در افغانستان خانه هایشان را ترک کردند. بر اساس این گزارش در سالهای گذشته هم در نتیجه جنگ، خشکسالی و حادثه های طبیعی بیش از 5.5 میلیون تن در افغانستان بجا شده بودند. با گزارش کمیسرات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ایران و پاکستان بیش از 12.2 میلیون شهروند افغانستان به طور قانونی زندگی می کنند. شماره پناهجویان غیرقانونی در این دو کشور هم بیش از 3 میلیون تخمین زده می شود. مسئولین سازمان ملل متحد میگویند در تاجیکستان نزدیک به 14 هزار پناهنده افغانستانی زندگی میکنند. طبق آمار غیر رسمی از این تعداد بیش از 3 هزار نفر نورس سنی مکتبی هستند. سازمان ملل متحد میگوید که با دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان شماره افغانهایی که میخواهند کشورشان را ترک کنند افزایش یافته است. کمیسرات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین میزند که پس از سوریه و ونزوئلا افغانستان بیشترین شماره پناهندگان و بجا شده ها را در جهان دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
The cat sat on the mat.
مقامات ناحیه اش در شمال تاجیکستان میگن آنها خسارات اصل به وجود آمده را تقریبا 3 میلیون سومانی حساب کردند. بر اثر باران و ژاله روز 30 می به جماعت اش و پنوک این ناحیه سیل کلان آمد و چندین کیلومتر راه را شست و پل ها را تخریب کرد. حالا مردمی ضرر دیده با حشر عمومی در پی برطرف کردن این آفت طبیعی هستند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. تقریبا دو هفته با ساکنان دهه اشت به برطرف کنی پیامد سیل عظیم مشغولند. سیل خیزی آخر ماهیمه تقریبا 10 کیلومتر راه های ماشینگرد بیش از 20 پل خرد و بزرگ و قسمان یکچند خانه های استقامتی را خراب کرده ضرر بزرگ اقتصادی در پی گذاشت. مقامات حالا زیان رسیده را 2.5 میلیون سومانی حساب کردند. ساکنان این دهه می گویند
پیرار اوم دیگنده چیز روزند اومد دو ورششت برا و خط تو دکریم و اسبالا آدم امره افتقال مایم رحمت افتقال بایم همه منده پول تو دکریگی باشدم همین اسبالا کرود بیچاره نشودن با سیر اومده گیت برا با من جایم
سه سال پیش همینجا سوختگی اماراتوی همشه گران برافتگی بود ما این چیزا از نو سوختگی بوده من خودتان دیسته که تان پول پور رو بود نوشده با همین غلب با ما
ضرری کلانه که خواب دید اچند آب موند کشتی کار بموند کارچکاش رو بموند وی اکن چه خیل گویم شما و وی حاصل دیگه نمیشد از آب موند یعنی ما باز باز با این ما نقض میکنیم دیگه میکنیم با یک در روز دیگه در کار تو آب برده نمایم
مسئولان مقامات محلی میگن حالا حدود 15 نقلیات های بزرگ حجم و تکنیک های راه تعمیرکنان در این منطقه فعال کردند. ولی ساکنان و فعالان ده وابسته به حجم خسارات حدس میزنند که بیشتر از یک ماه باید مردم به حشره عمومی برایند. زیرا گرم شوی روزهای اخیر آنها را نگران کرده است و از احتمال باز آمدن سیل ساحل ها را مستحکم میکنند.
آنه من ضعیف های و بشکونش های و همهش آمده منجنده کار کرده هم اینو بایم رحمت چون که اونسا نیم کار کرند.
شورش فرزندش بسیار با شوهرش بسیار دیگه همینجا به همین زنکو هم کار نشود راستی گپ ده اومدن همین کار کردن ما
شو هم گذاری ده ایسا گذاری
رحمت همین واقعی هم سرباز اومدن همین کار کردن ما همین روز یک کیلومتر همین روز جنباز کردیم قریب
در دهه های این جماعت قریب 30,000 اهالی زندگی میکند و کوچاندن آنها به محل بیخوف از آفات طبیعی دشوار است جماعت اشت که از سه جماعت آسیب پذیر از سیل خیزی در ناحیه اشت به حساب می رود حیات جان عادل سخنگوی حکومت ناحیه اشت میگوید
پیش از آمدن سیل 10 روز پیش سیتود در اشت پایونی همین دهه برگزار گشته بود که به واسطه خود رئیس ناحیه اشتراک کردند و با جلب تکنیکا ها از ولایت و از ناحیه کارهای ساحل مستحکم کنی و وسیع نمودن اشت سوی کارها رفته ایستاده بود و این باعث گردید که قسمت دهه اشت پایان از همین سیلابه که بزرگ آمد چند وقت پیش به آسیب ماند.
ناحیه اشت ولایت سوخت در 400 کیلومتری پایتخت تاجیکستان جایگیر شده و بیش از 150 هزار نفر ساکن دارد. بنابر در بین کوه‌ها جایگیر شدن این ناحیه که از منطقه های آسیب پذیر از خوف آمدن آب کلان و یارچ حسابیده می شود. تقریبا هر سال در موسم بهار و تابستان بیدادگری های طبیعت باشندگان این منطقه شمالی ترین را به تشویش می گذارد. مقامات کمیته حالت های فوق‌العاده می گویند ضرری که همه ساله از حساب آفات های طبیعی بخصوص سیل خیزی ها به وجود می آیند 10 میلیون سومانی را تشکیل می دهد.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دید در نگاهت آتشی توفان بود یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبم شوله ی حسرت اخرو یادی آن خنده ی برنگ و خموش دی سر و پا وجودم را سراپا وجودم را سو دیدی اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه‌ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگهتش نبود دیوانه‌ایش نگهتش نبود دیوانه‌ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرامزد
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مرحله انتخابی جام آسیا در گروه F تیم ملی سنگاپور را با حساب 1-0 شکست داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی میان تیم های ملی تاجیکستان و سنگاپور 11 ایون در شهر بیشکک قرغیزستان در ورزشگاهی به نام دالین امروزاقوف دایر گردید. گل یگانه را شروانی مبدشایف در ابتدای نیمه دوم دیدار در دقیقه 53 به ثمر رسانید. در بازی دیگری گروه F دسته میزبان قرغیزستان منتخب میانمار را با حساب 2-0 مغلوب کرد. به این ترتیب دسته منتخب تاجیکستان که در دور اول تیم ملی میانمار را با حساب 4-0 شکست داده بود با 6 امتیاز در جدول گروه F در جای اول است. منتخب قرغیزستان که در دور اول دسته سنگاپور را با حساب 2-1 مغلوب کرده بود نیز 6 امتیاز دارد و از روی تناسب توپ ها مقام دوم را کسب کرده است. دسته های سنگاپور و میانمار امتیاز نگرفتند. متخصص خورواتی پیتر سیگرد سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نشست مطبوعاتی که بعد انجام بازی مقابل سنگاپور دایر گردید گفت
همه مخلصان دسته را با پیروزی تبریک میگویم. این پیروزی به ما خیلی مهم بود زیرا وظیفه دسته به مرحله نهایی جام آسیا راه خط گرفتن است، اما غلبه به آسانی به دست نیامد. ما بیشتر به خط حمله توجه کرده موفق شدیم، ولی من از آن نگرانم که دروازه‌بان دسته ما رستم یتیموف لات خورد. امیدوارم تو بازی مقابل تیم قرغیزستان شفا مییابد.
بازی های دوری آخرین در گروه F 14 ایون برگزار می شوند. ساعت 15:30 با وقت دوشنبه در ورزشگاهی بنام دالین امروزاقوی بیشکک دسته های سنگاپور و میانمار بازی می کنند. در این ورزشگاه ساعت 20 با وقت دوشنبه بازی تیم های ملی قرغیزستان و تاجیکستان شروع می شود. باید گفت که بازی های دوری آخرین در این گروه اهمیت مخصوص ندارند زیرا دسته های تاجیکستان و قرغیزستان که 6 امتیازی گرفتند عملاً به مرحله نهایی جام آسیا 2023 برای خود راه پیدا کردند. در 5 گروه دیگری مرحله انتخابی جام آسیا وضعیت چنین است. در گروه A منتخب اردن با 6 امتیاز عملاً به مرحله نهایی جام آسیا راه یافته است. کویت و اندونزی باشند 3 امتیازی دارند. نپال بدون امتیاز است. در گروه B فلسطین 2 غلبه و 6 امتیاز دارد. فیلیپین 4 امتیاز، یمن 1 امتیاز. مغولستان هر دو بازیش را باخته است. در گروه C 2 پیش صف است. ازبکستان و تایلند که 6 امتیازی دارند. شریلانکا و جزیره های مالدیو بی امتیازند. در گروه D هنگ کنگ و هندوستان 6 امتیازی گرفتند. افغانستان و کمبوجا امتیاز ندارند. در گروه E منتخب بحرین با 6 امتیاز پیش صف است. دسته های مالایزیا و ترکمنستان 3 امتیازی گرفتند. بنگلادش در هر دو بازی ناکام شده است. بازی های دور سوم و آخرین در همه 6 گروه 14 ایون برگزار می شوند. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 6 غالب گروه ها و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه پیدا می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاوری حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادور صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرف رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرف رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضع سلامتیتون را طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش قمی خیل من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویما. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که قمی خیل یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا اوزول ها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری به تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی گلوکاچیستنی اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیاتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله، همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموز کلون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله، علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود. شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دیم، چون که دو خیمیا گرفتم، بعد دو خیمیا دیگه امکان نداشتن، هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من بیکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم، او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانه های قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد، روز یکمی جراحی آمد، او کسان پیشتر من رو میشناختن، آمد تمام خراجات داروهوری من رو به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید و چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم، اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندم کلون شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همه خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلونم هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت با تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من عریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله، تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزب هلو در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی در سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه، اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبابت می گرفتم برای دلم بود، من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازداشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب وارث شدم، خوب دیگه فکر فرزنده هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزنده بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم، یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سربونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم، فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم، اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شود، همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است. این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد نمیگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون. با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنند یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیتی جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابر مردان. همچنین میخواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهنگ خود رو داشته باشند. یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راه خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود، من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم. نخواستم که دیگر باره وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یکون چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و ارزوها دارید؟ آیا می خواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم می خواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو می بینم. می خواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد، ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتی هم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم، چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند به چی نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنن و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفای و بند خدا با شکر طبیبان حاضق هستند، کمک میکنند، همیشه دل برداری میکنند و اونها رو با امید میسوزند. همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست. و دوادم همه این تبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی بهتر، یعنی بیزی فقط بخاطری که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذت از زندگی بچشد. میخوام یک سازمانه بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشم، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذشت، سلطهش مبا پخ نیست.
بله.
و با چی کمک نیاز دارید در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دخترانم این با یک سال و دو سال این تبوبتش ما تمام نمیشود است. یعنی باید من مدوام تبوبتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگرچند که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم. هم علم آور است، هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایانی برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. از کناری همه گرچی هستی جدا، ناگهان شوقت میرسیم.
میرسد از خدا، از کناری هم گرچه هستی جدا، ناگهان شب خطه.
بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شلوغ خوجا هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعی که امروز 13 میون اطرافشان صحبت خواهیم داشت. در نتیجه عملیات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دست کم 2 نفر کشته و چند تن دیگر بازداشت شدند. آشخانه زودپزی مکدونالدز که رمز ختم جنگ سرد بود روسیه را ترک کرد، پلیس محلیش ادعای کلان دارد.
پگاه باز 50 مؤسسه در هایش را باز خواهد کرد. تا آخر ماه ایون نزدیک 200 آشخانه فعال می شود.
و یک شهروند ازبکستان که سالها باز مقیم توجکستان است، برای بازپس گرفتن منزلش از شوکت میرزیایف خواستاری کمک شده است. به قول مقامات انتظامی توجکستان، خورسند مزور و زوی رجبف افرادی بانفوذ در بین ساکنان خروغ را که به مقامات تسلیم نشدند روز 12 میون در جریان یک عملیات به ضرر گرداندند. این خبر را جنسی دولتی خوار روز یک شنبه نشر کرد. پایگوی پامیر دیلی نیوز با تکیه به شخصان نزدیک به آنها نوشت مزور و رجبف خود را منفجر کردند. به سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباط تلفنی با بدخشان، دریافت جزئیات و تصدیق درستی فرضیه‌ها از منابع مستقل غیر امکان است. همچنین از این پیش 3 تن از چهره‌های شناخته در بدخشان را بازداشت کردند. همکارم میرزانبی خلق‌زاد تعاملات اخیر در ولایت را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. خوب با امروز در خروج چی می‌گذرد؟
شالا ببینید، همین روز صبح امروز چند تن از ساکنان برخاروغ گفتند که پرچم اسماعیلی ها که با سنگ پاره ها در بغل کو چیده شده در بالاتری برخاروغ تصویر کرده شده بود، به نشان احترام به امام حاضر جمعیت اسماعیلی ها خانه چار همین شبی گذشته تخریب کرده شده است. اما کدام منبع کی از دست کی این کار انجام شده است تا حال حاضر روشن نیست. گفته می شود که این تصویری پرچم اسماعیل ها را محمد باقر و زمانی که رئیس برخاروغ بوده است ساخته است، ولی نماینده های سازمان آخوند همون وقت چندان به این راضی نبودند. خبر دیگر این که توری ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در بدخشان گفت که در عملیات مخصوص 2 نفر زایر رجب و خورسند مزاروف کشته شدند. دیگر این عملیات ادامه دارد و بازپرسی ساکنان همچنان انجام داده می شود. توری مقامات در خبری رسمی گفتند خورسند مزاروف 50 ساله بر اساس 11 بند کدکس جنایی از جمله تروریسم و کشتار و قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح و رجبوف 50 ساله بر اساس 8 بند کدکس جنایی از جمله تروریسم و غصب بنا و انشاءات حکومتی و برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی گمانبر بودند. اما تا همین حالی که ما صحبت داریم افراد نزدیک به آنها در این باره اظهار نظر نکردند. زوی رجبوف و خورسند مزاروف از شخصان نزدیک به امام نظرف هستند که سال 2012 در خروج به طور مرموز کشته شدند. آنها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالان جامعه معرفی میکنند، اما مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی خروج نام بردند. مقامات با نشر عکس گفتند از خورسند مزاروف و زوی رجبوف و 10 شخص وابسته به آنها از جمله امام نظر شاشرینوف و مسلم شرزمانوف چند سلاح و تیردان و 700 دلار و یک دوربین شبانه گرفتند. نظری پیوندانشان و افراد نزدیک به آنها تا حال حاضر دسترس نیست.
با شما از مسلم شرزمانوف، برادر علیم شرزمانوف نام بردید، در رابطه با این بازداشت چه خبر است؟
ببینید، مقامات این بازداشت را تصدیق کردند و حتی در خبرنامه گفتند که در خانه او یک افتمت کلاشنکوف با یک تیردان، 18 گلوله تیر و 2 نارنجک F1 پیدا کردند. اما برادر مسلم علیم شرزمانوف برادی آزادی گفت که برادرش در وقت فرمانده مرزبانی بودن محمد باقروف در مرغاب رئیس ستاد همین قسم مرزبانی بود است و فعالیت رسمی داشته است. وی میگوید اگر یک سبب به بازداشت برادرش همین باشد، سبب دیگرش یعنی برادری علیم شرزمانوف بودن این مسلم شیرزمانوف می باشد. نزدیکان مسلم شیرزمانوف میگن از دیروز یعنی 12 میلیون به این طرف از سرنوشت او اصلا درک ندارم. و یک روز قبل از این عملیات مقامات انتظامی تاجیکستان روز 11 میلیون گفتند که طالب ایونبکوف، منور شمبیف و نیازشا گلوبوف سه تن از چهره های بانفوذ در میان جوانان ولایت بدخشان را دستگیر کردند و از جریان بازپرسی و در چه شرایط نگاه داشتن آنها اطلاعی نیست، زیرا مقامات به زنگ های ما پاسخ ندادن و نزدیکانشان هم نخواستن صحبت کنند. این از وضعیت.
تشکر. بازداشت و محکومیت و کشته شدن رهبران به اصطلاح غیر رسمی در بدخشان به دنبال نارامی های مهمه امسال در شهر خوروغ و نویه روشون صورت میگیرد. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در خوروغ در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به منطقه نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می در نویه روشون چندین نفر کشته و زخمی شدند. برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در شهر و ولایت مسکو در روز روسیه نخستین 15 شبکه آشخانه های تست تیار فکوسنه توچکا کشوده شد. این آشخانه ها شبکه مکدونالدز رو که پس از آغاز جنگ در اوکراین روسیه رو ترک کرده بود عوض میکند. نام نو تا لحظه آخرین مخفی نگاه داشته میشد و تنها در افتتاح آشخانه های اولین اعلان کرده شد. صاحبان برند نیت دارند که هر هفته در مکان سابق مکدونالدز در سراسر روسیه تو 80 آشخانه نو باز نمایند. کمرسیت تو موضوع ادامه میدهد.
روز 12 ایون زمانی که مردم روسیه روز استقلال این کشور را جشن می گرفتند، شبکه آشخانه های فست فود یا خود زودپزی مکدونالدز زیر نام نوی فکوسنه ایتوچکا یا به مزه و خلاص درهای خود را برای مشتریان باز کرد. یک ماه پیش این شبکه معروف آشخانه های امریکایی با اشاره به تجاوز روسیه به خاک اوکراین ابراز داشت که فعالیتش را در روسیه بس می کند. الیک پرایف که زمستان سال روان مدیر عامل مکدونالدز در روسیه تعیین شده بود، در شبکه نوی محلی نیز ایفای وظیفه‌اش را ادامه می دهد.
پگو باز 50 مؤسسه درهایش را باز خواهد کرد. تا آخر ماه ایون نزدیک 200 آشخانه فعال می شود. این روند تا آخر تابستان دوام خواهد کرد و ما در تمام منطقه ها مؤسسه هایمون را دوباره فعال می کنیم.
مالک فکوسنه ایتوچکا ثروتمند روس الکساندر گوور امیدوار است که مشتریان شبکه نو غذای زودپز را خوش قبول می کنند.
من انسانی نامجوی هستم. نقشه من با فعال نمودن این 850 آشخانه خاتمه نخواهد یافت. من آشخانه های نو هم بنیاد خواهم کرد و ما به طور جدی صفت غذای برای مهمانان تقدیم شونده را نظارت میکنیم.
خادمان شبکه نو میگویند که نمود داخلی آشخانه های مکدونالدز را تغییر نمیدهند، اما اشاره ها به نام کهنه را پوره از بین میبرند. مراسمی با تنتنه دیروزه را نفر با لوحه بیگ مک را برگردانید خلل دار کرد. او نام گمبرگری معروف مکدونالدز را ذکر نموده مخالفتش را به شبکه نو به این طرز نمایش داد و مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت. کارشناسان افتتاح شبکه نو غذایی را همچون امتحان تاباوری روسیه به تحریم کشورهای غربی می نامند. افتتاح اولین آشخانه های مکدونالدز در سالهای 92 عصر گذشته در عرفه فروپاشی اتحاد شوروی همچون رمز ختم جنگ سرد ارزیابی می شد. بازشوی شبکه محلی غذایی بجای مکدونالدز در روز استقلال روسیه هم شاید به رمز تبدیل یابد.
برنامه را ادامه می دهم. یک شهروند ازبکستان که سالها باز مقیم تاجیکستان است ادعا دارد که سالهای 90 زمانی بی سر و سامان ها در تاجیکستان منزل زیستش را در محله زحمت آباد شهر دوشنبه بزرگی از خود کردند و او ناچار در اجاره به سر می برد. در همین حال جانبی دیگری بحث دلیل های خود را پیش می آورد. زاده ازبکستان برای دادخواهی به مقامات کشورش مراجعه کرده و امیدوار است که منزلش را برایش پس می گردانند. چون چرا این موضوع را سروینوز روح‌الله و شهلا
عبدالله پیگیری کردند.
این شهروند ازبکستان که سالها باز مقیم تاجیکستان است، از پرزیدنت کشورش شوکت میرزیویف خواستاری کمک شده است. با ادعای او زمانی جنگ شهروندی در تاجیکستان، نفر بزرگ منزل زیستش را در شهر دوشنبه از خود کرده و دیگر پس نگردانید.
من میخواهم که این چنین حالت من وابسته به حالت من از پرزیدنت ازبکستان، مقامات قانونی ازبکستان مراجعت کنم که یعنی یک گروه غارتگران همین سال 93 خانه ما به واسطه اسلحه کشیده گرفته بودند، برای برگرداندن به من یاری دهند.
دوامی 10 سال اخیر این مرد و خانوادهش در وگونی در زمین های خوجگی دهخانی کنار دوشنبه بسر می برد. هرچند سرتیفیکت استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و بعضی حجت هایی که به نام اوست روی دست دارد، ولی میگوید نمی تواند منزلش را دوباره پس گیرد.
من این سال 71 از قربان و غیاث الدین نام شخص، همون دادری انما همسایی دیگریم، از اوی خریده بودم. من حال آیله دار نبودم. اونو دوا دارند که ما همین مردکه در خانه ما اجاره نشین مانده بودیم. سال 1977 رفت، مانده رفت تماما. تا دو هزار و دویم ما این مردکه نایدیم دیگر. این سال 2002 آمده میگوید که من دعوای منزل دارم. از اون گوش کنید، 7 فرزندی من در همونجا تولد شد. این زنکم در تکستیل، در سومین، در چلوشت نساشت فابریکه همون سالا کار کرده بود. من خودم 13 سال راه آهن کار کردم. سال 1984 برای فرزندانم توی سنتی گذراندم. این دروغ بینه.
دوستانی نوحیه اسماعیل سامانی سال 2008 غیر قانونی زندگی کردن اسلام الدین نصرالدینوف را در منزل بحثی تصدیق کرده است. اما جانب دیگر این ادعا را رد می کنند و می گویند حولی قانونی از پدر آنها بود و نرزالله تورایی فقط یک مدت اینجا اجاره نشینی کرده است. ایدیگول تاغایوا همسر اسلام الدین نصرالدینوف نیز چند سند رسمی از جمله سرتیفیکت استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و حجت های تصدیق کننده که از پدر به پسرش تحفه شده است نشان داد که به گفتش با این حجت ها صاحب ملک بودنش پورا ثابت می شود.
و یا پیش از جنگ رفتگین و یا از دهق ما می گپورا تهمت کردن که با گفته که شوهر ما و یا ترسونده باشه و یا رفته باشه که شوهر ما به فکرم خودش می ترسه از سوی اون کس، همه خیلی انسان هم میتونن به همسایه ها پرسن، همش هست. ما مثال هم از سودا دا بودیم و یا دا بودیم، همه امیره ما پیشنهاد کردیم.
معلوم نیست هر دو طرف سندهای یک خیله را چگونه از اداره های دولتی به دست آوردند. هر دو جانب میگویند بحثشان اینک 25 سال باز دوام دارد و سال 2011 دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در زینه کاساسیونی بحث را با سبب گذشتن وقت به بررسی گذاشته است. حقوق شناسان میگویند از زمانی بحث بیشتر از 9 سال گذشته است و جانب ها تمام مهلت های شکایت را از دست دادند. با گفته آنها در این حالت تنها در دادگاه به اعتبار دانستن قرار ناحیه اسماعیل سامونی یا رئیس شهر دوشنبه را در باره به نام نصرالدینوف جدا کردن قطعه زمین طلب کردن امکان دارد. از بایگانی جمهوریوی به رادیو آزادی گفتند هر نفر که بحث دادگاهی به واسطه به او تعلق دارد میتواند به آنها مراجعه کرده سندها را ببیند. با علت جنگ شهروندی صدها نفر به کشورهای دیگر کوچیده یا پناهنده شدند و مسکن آنها را دیگران گرفتند. برخی از آنها سالهای بعد توانستند خانه های خود را گیرند، اما شماری آنها کم نیست که گرفتاری بحث های درازی دادگاهی شدند. حالا نرزالله تورایف و اهل اویلش از سبب نداشتن منزل زیست از هم پریشان در خانه های اجاره به سر میبرند. او میگوید همراه با همسرش نفقه خور هستند و پسرشان نمیتواند با معاش آموزگاری منزل زیست بخرد. او گفت امید آخرینش به پرزیدنت ازبکستان است و باور دارد مقامات دخلداری آن به او همچون شهروندش کمک میکنند.
و تاجیکستان واردات استحصال و فروش لامپای کم مصرف سیمابداری و چراغهای کشنده را در کشور منع کرد. قرار حکومت در این باره از 1.5 سال به اجرا درآمده است، این در حالی است که حکومت تاجیکستان در یک معرکه نیمه اجباری سال 2009 ساکنان و کارخانه و شرکت را به نصب لامپای کم مصرف وادار کرده بود. بردگان عزیز، با همین مطلب اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر گزارش های دیگر در وبسایت ما گذاشته می شود. تا برنامه های فردا، خود را عزیزان احتیاط کنید و خدا نگهداری. برکت. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتی باور
درونه اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما می کنم. بر اساس گزارش نوی پژوهشگاه تحقیقاتی مسائل صلح استکهلم، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای از جمله آمریکا و روسیه احتمال ذخیره‌های سلاح‌های خود را نوسازی می کنند. گزارش 13 ایون نشر شد. این سازمان تاکید کرده است که با وجود کاهش ناچیز کلاهک‌های هسته‌ای در سال گذشته، انتظار می‌رود آن در سال آینده رشد نگران کننده‌ای داشته باشد. کشورهایی که دارای سلاح‌های هسته‌ای بوده در پی مدرن سازی آن هستند و سازمان CIPRI آن را نگران کننده خوانده است. آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی می‌باشند. بر اساس گزارش این سازمان، کشورهای هسته‌ای در ابتدای سال 2022 در عموم دارای 12705 کلاهک اتمی بودند که از این شماره حدود 9440 کلاهک برای استفاده در انبارهای نظامی نگهداری می شوند. اینچنین از تقریبا 3732 کلاهکی که روی موشک‌ها و هواپیماها جابجا شده است، حدود 2000 کلاهک در حالت آماده باش هستند که تقریبا همه این شماره به روسیه و آمریکا تعلق دارند. بر اساس برآورده های پژوهشگاه تحقیقات مسائل صلح استکهلم، این دو قدرت هسته‌ای در مجموع 90% سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. 7 کشور دیگری دارای سلاح‌های هسته‌ای هم یا در حال رشد و جابجا کردن سیستم تسلیحات نوسان و یا اعلان کردند که نیت انجام دادن این کار را دارند، به ویژه چین. ارتش اوکراین روز 13 ایون گفت نیروهایش از مرکز سیورودونتسک عقب رانده شدند. نیروهای اوکراین و روسیه هفته آباز برای زیر نظارت گرفتن این شهر زد و خورد دارند. ستاد کلیک ارتش اوکراین گفت نیروهای روسیه مرکز شهر را با توپخانه ها زدند و سربازان باقی مانده اوکراینی را از آنجا بیرون کردند. چند ساعت پیش از این پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفته بود محافظان برای هر متر در سیورودونتسک می جنگند. زلنسکی افزود روسیه نیروهای کم تجربه اش را به میدان برآورده، در جنگ های شدید همچون لقمه تیار استفاده می برد. هر یک متر زمین در آنجا به خون آلوده است، اما نه تنها به خون ما بلکه با خون اشغالگران نیز، گفت پرزیدنت اوکراین. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست است برای احیای سازش هسته‌ای سال 2015 دیگر بار به میز مذاکرات برگردد. رافائل گروسی در مصاحبه با تلویزیون CNN که روز 12 ایون پخش شد گفت باید وضعیت را اصلاح کنند و باید به کار مشترک ادامه دهند. ایالات متحده آمریکا سال 2018 و در زمان حکومت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران بیرون شد و علیه تهران تحریم‌های شدید جاری کرد. ایران هفته گذشته 27 دوربین نظارتی سازمان ملل متحد را در تأسیسات هسته‌ایش خاموش کرد. این کار بعدی آن صورت گرفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت تهران برای احیای توافق 7 سال پیش همکاری نمی کند. ساکنان یک بینای 5 آشیانه در ناحیه باستندق شهر الماتای قزاقستان 11 ایون در اعتراض به ساختمان بلند آشیانه در صحن بینایشان راه ماشینگرد را بستند. تظاهرگران طلب کردند که رئیس ناحیه آلتای رحیم بیتوف و شهردار اربالا داسایف به نزد آنها بیاید. فعال مدنی سلطنت تشیموا که مشکلی ساکنان شهر را بیشتر مطرح می کند گفت ساکنان بنای مذکور چند سال می شود حق خود را طلب می کنند. چند سال پیش در صحن بنای آنها ساختمان مجمعی زیست تیرا آغاز شد. تیرا ساکنان بنا را از توقفگاه محروم ساخته است. خود ساکنان بنا می گویند بارها به مقامات مراجعه کردند ولی نتیجه نداد است. پلیس الماتا خبر داد که 4 ساکن محل را برای تشکیل تظاهرات غیر قانونی جریمه بسته است. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3 میلیون گریزه اوکراینی علکی در کشورهای اتحاد اروپا مقام حمایت موقتی را دریافت کردند. به اطلاع سازمان این مقام به اوکراینی ها اجازه داد که در کشورهای اتحاد اروپا کار و زندگی کنند. بنابر آرامی رسمی از آغاز نارامی ها در اوکراین تقریبا 5 میلیون شهروندان این کشور به اتحاد اروپا پناه بردند. بنابر آمار رسمی و آغاز نارامی ها در اوکراین تقریبا 5 میلیون شهروند آن کشور به اتحاد اروپا پناه بردند. بیشتری آنها را لهستان، چخیه و آلمان قبول نمودند. در ولایت سوغ دو صاحب کار را برای پرورش 400 خوک در نزدیکی زمین های کشاورزی در ناحیه بابوجان غفوروف جزا دادند. مقامات روز 10 ایون گفتند در آغاز بر ضد دوران مصطفی و نسیم دوستماتوف پرونده جنایی باز شد، اما دیرتر آنها را به جریمه عوض کردند. هر دو صاحب کار در مجموع زیاد از 15,000 سومانی پرداختند. این پول برای برقرار کردن زمینی که از پرتاو خوک ها ضرر دیده است صرف خواهد شد. نسیم دوستماتوف را سال گذشته به گناه افلاس کردن دریای سیر در حدود ناحیه جبار رسولوف به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کرده بودند. وی گفته بود از ناچاری خوک می پرورد چون کار دیگر ندارد. بعدا خوکهایش را به ناحیه باباجان غفوروف کوچانیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 3 ماه اول امسال کارمندان ریاست کارهای داخلی در دوشنبه 14 نفر را با اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی بازداشت کردند. این آمار در قیاس به همین دوره سال گذشته 1.5 برابر زیادتر است. اکثر بازداشت شده‌ها با عضویت در گروه 24 و حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می‌شوند. این دو سازمان مخالف حکومت که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، این اظهارات‌های مقامات را تبلیغات و بی‌اساس می دانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. در باره بازداشت چندین نفر با اتهام عضویت در سازمان های ممنوع، براتعلی حمیدزاده سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در هفته‌نامه رسمی وزارت کارهای داخلی نوشته است. به نوشته حمیدزاده در 3 ماه اول امسال کارمندان پلیس دوشنبه در عموم 31 نفر اعضای حزب و حرکت های تروریستی و اکستریمیستی را معین کردند که 5 نفر جنگجویان دولت اسلامی، 2 نفر اعضای سلفیت، 10 نفر اعضای گروه 24، 12 نفر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و 2 نفر اعضای جماعت انصار الله بودند. ولی به نوشته سردار پلیس دوشنبه از این 31 نفر تنها 14 نفرشان دستگیر شدند. براتعلی حمیدزاده سببهای بازداشت نشدن 17 نفر دیگر را شرح نداده است. سردار پلیس دوشنبه بازداشت 14 عضو گروه های ممنوع در 3 ماه را نتیجه ثمرناک به راه ماندن فعالیت اپراتیوی جستجویی نامیده است. اما نمایندگان دو سازمان مخالف حکومت در خارج حرفهای براتعلی حمیدزاده را بافته و ترساندن مردم گفتند. محمد صابری عبدالقهار سخنگوی گروه 24 روز 13 ایون به رادیوی آزادی گفت آخرین عضو این حرکت سیاسی که از روسیه دزدیده شد رحمتجان محمد بود. این خبرهای بافته مقامات دو سبب دارند. یکی از اینها سبب درآمد مقامات های قدرتی است که کسی را برای عضویت در حرکت های سیاسی گناهکار می کنند و از آنها مبلغ های کلان می ستانند. دویم برای گرفتن رتبه ها و برای ترس دادن مردم تاجیکستان است که ببینید کسی با حرکت سیاسی گروه 24 همکاری می کند زندانی می شود. افزود محمد صابری عبدالقهار. مقامات نام و نسب افراد بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع را آشکار نمی‌کنند، ولی یک چیز روشن است که در اول سال روان شهیده محمدجانو و مادری بلاگر شهرزاد محمدجانو فسوی پولیسی دوشنبه با اتهامی طرفداری از گروه 24 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. مخالفین نوشتند محمدجانو به خاطر تنقیدهای پسرش شهرزاد یا عبدالرحمن 09 زندانی شد. مقامات این را رد کرد. محمد صابری عبدالقهار سخنگوی گروه 24 هم مثال می‌آورد که شهیده محمدجانو هیچ ربطی به این حرکت ندارد، اما مقامات او را با عضویت در گروه 24 گناهکار کردند. گروه 24 سال 2012 در روسیه تأسیس یافته است و سال 2014 با قرار دادگاهی عالی تاجیکستان یک سازمانی اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. پیروانش این قرار را سیاسی می دانند. اظهارات مقامات درباره بازداشت 10 نفر با اتهام عضویت در سازمانهای ممنوع تقریبا در هر نشستی وزارت کارهای داخلی صدا می دهد. مقامات از جمله وزیر کارهای داخلی در نشستهای خبری تلاش می کند گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در قطار داعش و انصار الله نام برند، هرچند مسئولین گروه 24 و حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت بارهای اظهارات مقامات را رد کردند. بابا جان قیوموف سخنگوی حزبی در تاجیکستان ممنوع اظهارات اخیری سردار پلیس دوشنبه را ادامه حمله بدنامکنی حزب دانست. قیوموف گفت حکومت می‌خواهد با این راه حزب نهضت را در چشم مردم یک سازمان تروریستی نشان دهد. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از نیروهای اساسی مخالف حکومت در داخل کشور بود. مقامات سال 2015 این حزب را در همدستی با آشوب حاجی حلیم گناهکار دانسته آن را تروریستی اعلان کرد، اما مسئولین حزب نهضت همیشه دست داشتن در این حادثه را رد کردند. حزب نهضت اسلامی تا ممنوع اعلان شدن از سوی دادگاه عالی تاجیکستان 40,000 اعضا داشت. سخنگوی حزب نهضت میگوید مقامات این افراد را گروگان گرفتند. اظهاراتی که مقامات رد کرده گفتند بعد ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اگر کسی همکاری را با آن قطع کند از جوابگری آزاد می شود. موضوع تهدید گروه‌های تروریستی و افرادگرایی بعد از سال 2014 از زبان مقامات تاجیک زیاد صدا می‌دهد. نگرانی مقامات بعد از آن زیاد شد که هزاران جوان تاجیک به صف داعش پیوسته برای جنگ به سوریه و عراق رفتند. هرچند سازمان‌های حامی حقوق بارها انتقاد کردند که حکومت تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم آزادی‌ها را در کشور محدود می‌کند. مقامات همواره چنین نظرها را رد کردند. شاکرجان حکیموف دکتر علم‌های حقوق‌شناسی بر نظر است که در کشورهای پس از شوروی کوشش میکنند تهدید و خطرها باشند و اگر نباشد آن را ایجاد کنند، زیرا به تاکید او برای بزرگ نشان دادن این خطرها میخواهند توجه مردم را از مشکلات اقتصادی به دیگر طرف برند. از سوی دیگر این حقوق شناسی معروف تاجیک میگوید بعضی ها در شبکه‌های اجتماعی با نوشتن شرح اعتراض خود را بیان میکنند، ولی در اصل عضو حزب نهضت یا گروه 24 نیستند. اگر تهدیدها واقعا جای داشته باشند، در زمینه بهتر کردن سطح زندگی مردم، جاری کردن عدالت و رعایت کفالت‌های اساسی ساخت کنستیتوسیونی، تشکل جامعه شهروندی، رشد رویه‌های گوناگون سیاسی و درست عملی نمودن سیاست کادری، ملت را باید متحد کرد. ملت باید متحد شده بر ضد این گونه حالت‌ها مقاومت کنند، اگر واقعا جای داشته باشد. خلاصه می‌کند شاکرجان حکیموف.
مقامات قرغیزستان دو شهروند تاجیکستان که در آن کشور به حکم ابد محکوم شده و بدتر به بیشتر از 20 سال زندان مجازات شده بودند برای ادامه ادای جزا به دوشنبه سپردند. عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسف 14 سپتامبر سال گذشته در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان با گناه جنایت بر ضد صلح و غارتگری اول به حبس یک عمری محکوم شدند ولی بعداً دادگاه حکم آنها را به بیشتر از 20 سال زندان عوض کرد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک منبع از دادستانی ولایت سغد روز 11 ایون بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسف را